ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای دیداری یک روزه وارد خاورمیانه شد. اسرائیل تشکیلات حاکم بر نوار غزه را به عنوان نهاد دشمن اعلام کرد و جمهوری اسلامی خبر همکاریش با اسرائیل را بی پایه خواند. در تهران ساعت 18:30 شش و نیم عصر چهارشنبه 28 شهریور 86 19 سپتامبر 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. با گزارش، گفتگو و تحلیل مهمترین اخبار ایران و جهان را برایتان مرور میکنیم. اما پیش از آن که به گزارش های این بخش خبری بپردازیم، اجازه دهید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین اخبار ایران و جهان با محمد زرقامی که همکنون با آخرین خبرها در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای زرقامی، عصر شما هم بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای بغراتی. خبرها را با اخباری درباره خاورمیانه آغاز می‌کنیم. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل وارد بیت المقدس شد. خانم رایس سپس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن گفتگو خواهد کرد. سفر خانم رایس در تدارک برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه انجام می‌شود و قرار است این کنفرانس به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شود. کابینه اسرائیل امروز تشکیلات حاکم بر نوار غزه را به عنوان نهاد دشمن اعلام کرد. گفته می شود این تصمیم به دولت اسرائیل امکان می دهد تا تأمین آب، برق و سوخت برای نوار غزه را که همکنون تشکیلات حماس بر آن تسلط دارد متوقف کند. پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل تقریبا هر روز ادامه دارد و دولت اسرائیل گرم بررسی چگونگی واکنش به این راکت اندازی هاست. در خاور دور، محسن پاکاین سفیر جمهوری اسلامی در بانکوک پایتخت تایلند در گفتگو با خبرگزاری فارس همکاری های هیئت های اسرائیلی و ایرانی در تایلند را برای شناسایی هویت اجساد ایرانی حادثه سقوط هواپیما در پوکت تکذیب کرده است. روزنامه‌های اسرائیلی روز گذشته با چاپ عکس‌هایی از همکاری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در این زمینه خبر داده بودند. هفته‌نامه جینز دیفنس در شماره 26 سپتامبر به نقل از منابعی در وزارت دفاع سوریه می‌نویسد که در جریان انفجاری که 26 ژوئن گذشته در زرادخانه‌ای در شهر حلب سوریه روی داد، علاوه بر 15 پرسنل نظامی سوری، شماری از مهندسان ایرانی تسلیحات موشکی نیز کشته شدند. منابع وزارت دفاع سوریه به هفته‌نامه جینز دیفنس گفتند که انفجار یاد شده در جریان آزمایش‌هایی برای تجهیز یک موشک اسکاد به گاز خردل روی داد. بر اثر انفجار و انتشار گاز خردل در این آزمایش که به نوبه خود گازهای شیمیایی دیگری را در انبار محل این آزمایش منفجر کرد، شماری از مهندسان ایرانی همچنین دچار سوختگی‌ها و جراحت‌های شدیدی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه دو ماه پیش هنگام وقوع این حادثه علت آن را انفجار موادی با قابلیت انفجار بسیار بالا اعلام کرده و گفته بود که 50 نفر نیز اکثرا به دلیل اصابت خورده شیشه به آنها زخمی شدند. خبری هم درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. وزارت خارجه آلمان امروز گفت آماده است همراه سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مجازات و تحریم‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی وضع کند. گرنورد ارلر معاون وزارت خارجه آلمان گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند، فشار بر آن باید ادامه یابد. آلمان و فرانسه همچنین گفتند که اگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانند درباره تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به توافق برسند، آنها آماده‌اند در چارچوب اتحادیه اروپا تحریم‌های فراتر از تحریم‌های کنونی بر جمهوری اسلامی اعمال کنند.
آخرین خبرها بود و مرور محمد زرقامی. اما چه داریم در این مجله خبری شامگاهی؟ اجازه دهید نگاهی گذرا داشته باشیم بر عناوین آنچه در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. همچنان واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره ایران، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تحریم‌های احتمالی جدید می‌گوید. و در همین رابطه انتقاد کاندلیزا رایس از محمد البرادعی به خاطر واکنش به سخنان برنار کوشنر. دیدار کم سابقه دیپلماتیک میان تهران و مصر، احتمال آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور و دورنمای آن بر سیاست جهانی پرنوسان ایران. تردید اسرائیل درباره تعداد موشک‌های پیشرفته‌ای که تهران در اختیار دارد و گزارش‌های مبنی بر کشته شدن ده‌ها تکنسین ایرانی در سوریه. تلاش همسر مأمور سابق FBI که در ایران ناپدید شده برای ملاقات با محمود احمدی نژاد در نیویورک. در صفحه حقوق بشری بازداشت فعالان سیاسی فرهنگی در ایران و نامه اعتراضی بیش از 170 روزنامه نگار. همه اینها و بیشتر جزو مطالبی هستند که در بخش نخست این مجله خبری خواهید شنید در حدود 24 دقیقه‌ای که پیش روی من است. همچنان همراه با رادیو فردا باشید. در پاسخ به اظهارات برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه درباره ایران، امروز نخست وزیر پرتغال که ریاست اتحادیه اروپا را عهده دارد گفت ما از هر نوع تحریمی علیه ایران برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط این کشور استفاده خواهیم کرد. شهران تبری در لندن با الکس بیگام، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه سیاست خارجی لندن، گفتگوی دارد که میشنویم.
از الکس بیگام، مسئول ایران در تینک تانک مسائل خارجی بریتانیا در لندن، میپرسم منظور خوسه سقراطیش، نخست وزیر پرتغال و رئیس ادواری اتحادیه اروپا، از اینکه گفت از هر تحریمی علیه دولت ایران استفاده میکنیم چیست؟
Well, I think the primary measure he'd be referring to is the possibility of great sanctions against Iran, and they could take many forms, including possibly targeting the Iranian financial system and some of the banks.
من فکر میکنم منظور او یک تحریم گسترده است، به خصوص هدفگیری نظام مالی و پولی ایران و برخی بانک هایی که در خارج از ایران سرمایه گذاری دارند. در یکی دو هفته گذشته صحبت های زیادی از امکان حمله نظامی به ایران بود، اما من فکر میکنم اتحادیه اروپا هنوز میخواهد همه راه های دیگر را امتحان کند و چون فکر میکند که تحریم های موجود کارگر نبوده، قصد دارد تحریم های جدید را در برابر دولت ایران اعمال کند. از الکس بیگام، کارشناس مسائل ایران در لندن، میپرسم آقای سقراطیش، نخست وزیر پرتغال، در جای دیگری از صحبتش میگوید اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایران امید داشت که ایران از برنامه هسته‌ای برای تولید سلاح استفاده نکند، اما اگر این امید برآورده نشود حاضر است راه‌های دیگری را برای اعمال فشار جستجو کند. آیا این صحبت در تایید حرف کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، یعنی حمله نظامی به ایران است؟
Well, I think it's clear that obviously the ultimate and the very last result would be military action, but we should be careful to say that it is.
من فکر می‌کنم روشن است که حمله نظامی آخرین تیر ترکش غرب در برابر سرپیچی ایران از قوانین بین‌المللی خواهد بود. البته من فکر می‌کنم باید از آن همواره به عنوان اهرم فشار استفاده کرد تا ایران را به پای میز مذاکره و حل دیپلماتیک مسئله وادار کرد. واضح است که تحریم و فشار بدون یک مرحله نهایی نمی‌تواند معنی دهد و آن مرحله نهایی نیز مداخله نظامی است. اما به خوبی می‌دانیم که حمله نظامی در آن منطقه برای همه و در درجه اول برای خود ایران نتایج ویران کننده‌ای به همراه خواهد داشت و به همین خاطر همانطور که گفتم باید آخرین تیر ترکش باشد. از الکس بیگام میپرسم ایران با اتحادیه اروپا روابط تجاری حجیمی دارد، در صورت گسترش تحریم ها تکلیف آن از هر دو طرف چه خواهد شد؟
I think it can certainly pay some leverage. I mean, the most effective sanctions would be ones under the United Nations that are comprehensive across the world. But clearly, as you say, the EU does have a large.
من فکر می‌کنم قطعاً این روابط تجاری اهرم مهمی است. اما مهمترین و مؤثرترین اینها تحریم‌های سازمان ملل است. با این حال، همانطور که گفتید، اهرم تجارت با اتحادیه اروپا مهم است و تا حال به دفعات از آن برای آوردن ایران به پای میز مذاکره استفاده شده است. در مورد زیانی که از جانب تحریم‌های اتحادیه اروپا به کشورهای عضو آن وارد می‌شود نیز به تبع جای تأمل وجود دارد، اما این زیان‌ها به هیچ عنوان با هزینه‌ای که ایران با این تحریم‌ها متحمل می‌شود قابل مقایسه نخواهد بود.
ادامه واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه، گفتگوی همکارم شهرانه تبری را شنیدید. در همین رابطه به دنبال اظهارات محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این خصوص امروز کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت آژانس تنها یک نهاد فنی است و حق دخالت در امور دیپلماتیک را ندارد. جزئیات بیشتر با فریبا مودت.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به باد انتقاد گرفته و گفته است وظیفه این نهاد دخالت در امور دیپلماتیک نیست. خانم رایس که قبلا محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی را به خدشه‌دار ساختن پیام‌های بین‌المللی به ایران متهم کرده بود، گفته است آژانس بین‌المللی یک سازمان فنی با یک شورای حکام است که ایالات متحده در آن عضویت دارد. خبرگزاری رویتر میگوید واشنگتن و متحدان اروپاییش معتقدند که اقدامات آژانس بین‌المللی در اظهار نظر درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران توجه محافل بین‌المللی را از تقاضاهای شورای امنیت در ارتباط با تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی ایران و بازرسی‌های گسترده از تأسیسات آن منحرف می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است کسی نباید آنچه را ایران موظف به انجام آن شده محدود کرده یا کاهش دهد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی از قدرت‌های غربی خواسته است در مورد ایران بردباری پیشه کنند. وی همچنین از اظهارات آمریکا، فرانسه و دیگر دولت‌هایی که از احتمال اقدام نظامی علیه ایران سخن گفتند انتقاد کرده و گفته است کشورهایی که با نظر وی مخالفند باید از حمله نیروهای ائتلاف به عراق درس بگیرند. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت ایالات متحده به دیپلماسی و تعامل با ایران متعهد است، اما هیچ گزینه دیگری را از مد نظر خارج نمی کند.
مروری بود بر گفته های کاندولیزا رایس در گزارش همکارم فریبا مودت در رادیو فردا. همچنان در خصوص سیاست خارجی ایران، روز گذشته عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سفر به قاهره با همتای مصری خود ملاقات و گفتگو کرد. ایران با مصر که از قدرتمندترین کشورهای جهان عرب و متحد نزدیک آمریکا محسوب می شود، از زمان وقوع انقلاب سال 57 روابط کامل دیپلماتیک ندارد. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران.
این مذاکرات جدید اهمیتش به این اساسه که ممکنه روابط یعنی دیپلماتیک ایران و مصر رو دوباره برقرار کنه، با این توضیح که دولت آقای احمدی نژاد با بینش جدیدی وارد این مذاکرات میشه که موانع گذشته رو نداره و به احتمال زیاد دولت آقای احمدی نژاد خیلی مایله که روابط ایران با مصر برقرار بشه.
به بینش جدید اشاره کردید آقای هاشمیان، میخواستم بپرسم که این بینش جدید به گفته شما چی هستش و چه تغییراتی رو در پی داره؟
من معتقدم که برای نخستین بار در این مرحله ایران در واقع اهداف ایدئولوژیک رو کنار میذاره به خاطر اهداف سیاسی و بر اساس این اهداف سیاسی دوست داره با مصر رابطه برقرار کنه. ما دیدیم که آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با خانم نایل جبر معاون وزیر خارجه مصر که بی‌حجاب بودن در یک جلسه شرکت کرد. این معنیش اینه که ایران اون اهداف ایدئولوژیک رو در رابطه با مصر دیگه دنبال نمی‌کنه.
بله، حالا به نظر شما چه عاملی باعث شده که ایران به گفته شما به همچین بینش جدیدی و سیاست جدیدی اساساً در قبال مصر برسه؟
ببینید، بحث عراق الان بحث بسیار داغیه و خروج نیروهای آمریکایی هم یک بحث خیلی داغیه. به اعتقاد من ایرانی‌ها مایلن که اون شبهاتی که در مورد نقش اونها در عراق از بین ببرن و این از بین نمیره مگر اینکه با کشورهای بزرگ جهان عرب همکاری کنن و در رأس همین کشورها مصر قرار میگیره.
حالا در صورتی که این تغییر سیاست آقای هاشمیان تحقق پیدا کنه، چه تأثیری خواهد داشت بر روابط بین المللی ایران در مقیاس جهانی و فرامنطقه‌ای، خصوصا رابطه تهران واشنگتن؟ با توجه به اینکه قاهره رابطه خوبی با واشنگتن داره، به نظر شما بهبود رابطه ایران مصر تأثیری بر ارتباط ایران و آمریکا هم خواهد داشت؟
بله، به اعتقاد من تأثیر خواهد داشت، به این دلیل که مصر در مورد پرونده اتمی ایران یک نگاه نسبتاً مثبتی به ایران داره. دومی که مصر جزو کشورهایی هست که در اجلاس همسایگان عراق حضور فعالی داره و همینطور که ما در اجلاس‌های گذشته دیدیم در مصر یک سری جلساتی برگزار شد که مسیحا میزبان بودن و اشراف داشتن بر خیلی از فرایند کار در این مورد. بنابراین از این طریق میتونن همکاری‌های بسیار زیادی با ایران در موضوع عراق داشته باشن. مسیحا بسیار نقش گسترده و فوق‌العاده‌ای رو در جهان عرب دارن که میتونه چنین کاری بکنه، چون که مسیحا تونستن نقش آمریکا رو تا حدودی در مورد سوریه تغییر بدن و به اعتقاد من الان میتونن چنین کاری رو انجام بدن.
دورنامه روابط تهران قاهره بود و گفتگوی حسن هاشمیان با رادیو فردا. اما باز هم در خاورمیانه، خاورمیانه‌ای که سالهاست کانون توجهات سیاست‌های بین‌المللی قرار دارد. مقامات اسرائیل اعلام کردند که باور ندارند جمهوری اسلامی ایران آنچنان که می‌گوید 600 موشک شهاب 3 داشته باشد. همزمان نشریه دفاعی جینز که آگاهان نظامیان را جزو معتبرترین نشریات در امور دفاعی و نظامی می‌دانند، مدعی شده در انفجاری که ماه گذشته در سوریه رخ داد، ده‌ها کارشناس و تکنسین ایرانی و سوری کشته شدند. فرین عاصمی از رادیو فردا جزئیات بیشتری دارد.
پس از آنکه رسانه‌های عربی و یک سایت خبری غیررسمی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردند که ایران 600 فروند موشک شهاب 3 را به سوی اسرائیل نشانه‌گیری کرده و اگر اسرائیل یا آمریکا به ایران حمله برند، این موشک‌ها به سوی اسرائیل شلیک خواهند شد، مقامات اسرائیل اعلام کردند که از این گزارش دچار وحشت نشدند و باور ندارند که ایران توانسته باشد 600 موشک شهاب 3 تولید کند. یک سایت خبری عربی، روزنامه کویتی القبس و تارنمای خبری عصر ایران در روزهای اخیر نوشته بودند جمهوری اسلامی تمایل داشته که این پیام از طریق منابع عربی و اروپایی به دولت اسرائیل رسانده شود. این منابع خبری نوشته بودند اگر سوریه نیز مورد حمله قرار گیرد، ایران، اسرائیل و نیز اهداف آمریکایی در عراق را با موشک‌های شهاب 3 مورد حمله قرار خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت گفت از شنیدن این تهدید سراسیمه نشده و اسرائیل خونسردی خود را حفظ می‌کند. یک مقام بلندپایه اسرائیلی نیز به روزنامه جروزالم پست گفت باور کردن این امر که ایران به توانایی تولید 600 موشک شهاب 3 رسیده باشد دشوار است. وی گفت آنها هر چه می‌خواهند بگویند، ما کار خود را می‌کنیم و بر روند تجهیزات آنان نظارت دقیق داریم. این مقام اسرائیلی همچنین گفت سخنان اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بهره برداری از 3000 دستگاه سانتریفیوژ در نتنز نادرست بوده و دولت ایران هنوز نتوانسته بر مشکلات فنی زیادی غلبه بکند. در این میان نشریه دفاعی نظامی جینز چاپ لندن در گزارشی نوشته است در انفجار مهیبی که ماه گذشته در سوریه رخ داده، در کنار شماری از کارشناسان سوری، مهندسین و تکنسین‌های ایرانی نیز کشته شدند. به ادعای این نشریه، سوریه از یاری ایران برای مجهز کردن موشک‌های خود به کلاهک شیمیایی برخوردار می‌شد تا برد و قدرت موشک‌های زمین پایه از نوع بی سی و دی افزایش یابد. نشریه دفاعی جینز همچنین نوشت بیشترین شمار کشته ها کارشناسان ایرانی بودند و شمار دیگری از مهندسین ایرانی زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران به عملیات هوایی دو هفته پیش اسرائیل علیه سوریه که هنوز در ابهام مانده واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد که حمایت لازم را از سوریه به عمل خواهد آورد. یک نماینده ویژه محمود احمدی نژاد نیز پیامی در این زمینه به دست رئیس جمهوری سوریه رساند.
شنونده گزارش فرین عاصمی بودید. میزبان شماییم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همسر مأمور سابق FBI آمریکا که گفته می شود هنگام سفر به ایران ناپدید شده، برای دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک سفر کرده است. کریستین لوینسون، همسر رابرت لوینسون، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری گفته که هنوز موفق به گرفتن وقت ملاقات برای دیدار با آقای احمدی نژاد نشده است.
کریستین لوینسون، همسر مأمور سابق FBI که از 6 ماه پیش ناپدید شده، میگوید تلاش خود را میکند تا بتواند رئیس جمهوری ایران را ملاقات کند.
I keep trying to get an appointment to see him. I know he's a very busy man, but I'm hoping that he'll be able to find even just.
دائما تلاش میکنم تا بتوانم از او وقت ملاقات بگیرم. میدانم وی بسیار مشغول است، اما امیدوارم بتوانم حتی اگر شده برای 10 دقیقه با او ملاقات کنم.
محمود احمدی نژاد قرار است برای حضور در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. از خانم لوینسون میپرسم و اگر واقعا بتوانید با آقای احمدی نژاد ملاقات کنید به او چه خواهید گفت؟ پاسخ وی بسیار کوتاه است.
I want to ask him for his help in finding my husband. I know that he has the ability.
از او خواهم خواست تا به من کمک کند همسرم را پیدا کنم. می‌دانم که او این قابلیت و توانایی را دارد.
رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، در ماه مارس گذشته، یعنی حدود 6 ماه پیش، در حالی که برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به جزیره کیش سفر کرده بود، ناپدید شد. از آن زمان تا کنون خانواده او هیچ اطلاعی از وی نداشته و مقامات ایرانی هم از وضعیت او اظهار بی اطلاعی کردند. حال همسر آقای لوینسون در حال تلاش برای سفر به ایران است. کریستین لوینسون به رادیو فردا میگوید درخواست ویزا کرده و منتظر پاسخ مقامات ایرانی است. خانم لوینسون معتقد است که همسر وی همچنان در ایران است.
I really have no information other than the last place he was seen was on Kish Island and his passport has not been seen in any other country.
من واقعا هیچ اطلاعی ندارم غیر از اینکه وی برای آخرین بار در جزیره کیش دیده شد و از آن زمان تا کنون پاسپورت او در کشور دیگری دیده نشده است و ما مدرکی نداریم که وی جزیره کیش را ترک کرده باشد. به همین دلیل من بر این باورم که وی همچنان در آنجاست.
کریستین لوینسون از تمام کسانی که اطلاعی از سرنوشت همسر او رابرت لوینسون دارد میخواهد با او از طریق وبسایت help.boblevinson.com تماس بگیرند.
My husband is 6'4", 250 pounds when he left here. I know that he talks to people. He would have talked to the maid. He would have talked to the waitress at the restaurant. He would have talked to the hotel desk clerk. And I'm hoping that anyone who has seen him will be able to get in touch with us. And
قد همسر من 1.83 متر است. وی وقتی از اینجا رفت حدود 130 کیلوگرم وزن داشت. میدانم که او خوشمشرب است و با همه گپ میزند. حتما با افرادی در هتل صحبت کرده، در رستوران هتل، در لابی. از تمام کسانی که اطلاعی در مورد او دارند میخواهم از طریق وبسایت help.boblevinson.com با ما تماس بگیرند. 6 ماه از ناپدید شدن همسرم می‌گذرد و من می‌دانم که کسی می‌داند که همسر من کجاست. خواهش می‌کنم به من کمک کنید من او را پیدا کنم.
خانم لوینسون می‌گوید 6 ماه گذشته به او و 7 فرزندش بسیار سخت گذشته است.
گزارش و گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود. اگر در مورد رابرت لوینسون اطلاعی دارید می‌توانید از طریق وبسایت help.boblevinson.com با خانواده وی تماس بگیرید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حدود 12 فعال سیاسی فرهنگی بیش از 1 ماه است در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و در زندان به سر میبرند. خانواده های این افراد نگران وضعیت آنها هستند ولی به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای آنها و بازداشت شدگان به وجود آورند از اعلام اسامی آنها پرهیز دارند. علی بفرویی دبیر کل جبهه اتحاد ملی میهنی به شیرین فامیلی میگوید این افراد پس از بازگشت از ترکیه در تاریخ 24 مرداد ماه بازداشت شدند.
یک جلسه از طرف جبهه اتحاد ملی میهنی ایران در ترکیه داشتیم 10 آگوست. پس از اینکه این جلسه انجام شد و رای گیری شد و بچه‌ها یه عده از ایران اومده بودن برگشتن ایران، 2 تن در شیراز دستگیر شدند، 6 تن در تهران دستگیر شدند و 4 تن در کرمانشاه دستگیر شدند.
میدونید به چه اتهامی اینها بازداشت شدند؟
اینا به دلیل فعالیت سیاسی و ملاقات با بچهای سیاسی در خارج از کشور اینا در ایران دستگیر شدند. به هر حال وضعیتشون نامعلوم هست.
آقای بفرویی، برای اطلاع از وضعیت اونها که بیشتر از 1 ماه الان به این ترتیب در بازداشت هستن چه اقدامی شده؟
ما به سازمانهای مختلف نامنگاری کردیم و بچه‌ها در ایران اطلاعاتی دارن. فعالان حقوق بشر تا با خانواده‌هاشون تماس گرفتن. عده‌ای از خانواده‌ها قبول نمی‌کنن که ما دخالت بکنیم در این کار. خانواده‌ها می‌ترسن. یعنی اینقدر ترس و وحشت در ایران هست که واقعا دیروز وقتی با یه مادری صحبت کردم گریه میکنم، میگم بچه‌م الان از 24 مرداد نمیدونم نامعلوم هست. میگم شما فقط باید برید در دفتر وکیل امضا کنید که بچه‌تون ناپدید شده و به دست نیروهای امنیتی دستگیر شده. اینا میگن که بذاریم ما خودمون یه کارایی بکنیم. به هر حال من اعلام کردم به فعالان حقوق بشر که در ایران بهشون کمک کنن.
از این تعدادی که بازداشت شدن کسانی هم هستن که مخالفتی ندارن اسم اونها اعلام بشه؟
مریم بیکزاد همتی در دیزل‌آباد کرمانشاه وضعیت نامعلوم. محسن آقا بابایی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه وضعیت نامعلوم. مهدی احمدیان فعال دانشجویی زندان دیزل‌آباد وضعیت نامعلوم 24 مرداد 1386 دستگیر شدند. تعدادی هستن که مخالفتی ندارن. یک نفر هستش به نام حسین بارانیان که برادرشون در انگلستان هستن، اینو به ما اعلام کردن. حسین بارانیان در تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر شده و زندان گوهردشت هستش.
جبهه اتحاد ملی میهنی ایران، آقای بفرویی که شما دبیر کلش هستین، چه جور فعالیتی در ایران داره؟
فعالیت ما کار فرهنگی و افشاگری رژیم و ما مخالف جنگ مسلحانه هستیم و کار ما فرهنگی سیاسی هستش و حمایت از کل جنبش دانشجویی در ایران را داریم.
بازداشت شدن تعدادی از فعالان سیاسی فرهنگی، گزارش و گفتگوی شیرین فامیلی بود. همچنان در خصوص مسائل حقوق بشری بیش از 170 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی دست به انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره آنچه موج فشار در عرصه رسانه‌ای خوانده شده زدند. در این نامه که مدیران مسئول روزنامه‌های غیر دولتی را مخاطب قرار داده آمده است که شواهدی در دست است که مدیران مسئول روزنامه‌ها در برابر فشارها و خواستهای فراقانونی هرچه بیشتر سکوت و تمکین می‌کنند. گفتگویی داشتیم در این باره با مسعود بهنود از امضا کنندگان این نامه.
ببینید، وضعیت فعلی مطبوعات در ایران کمی نگران کننده شده، بیشتر از کمی البته. و اون به دلیل این است که این خواست دولت‌ها برای محدود کردن رسانه‌ها که انگار در ایران یک سنتی است، یک کشمکشی است که به اندازه عمر قانون در ایران ادامه داشته است. هر دولتی که میاد در این زمینه فکرهای جدید و ابتکارهای جدیدی وارد صحنه میکنه. در دوره جدید دولت هست که وارد صحنه شده است و در حالی که در یک سو تبلیغ مهرورزی و لبخند میکند، در سوی دیگر از همه بخشهای دیگه حاکمیت جلو افتاده در بستن صدا تا بتواند صدای منحصر خودش رو که مطلقاً هم اعتماد نداره که اون چیزیست که مردم میخوان به گوش مردم برسونه.
آقای بهنود، این نامه‌ای که منتشر شده اخیراً برخلاف اکثر نامه‌های اعتراضی مشابه پیشین که معمولاً مسئولین دولتی، سیاستگزارها و یا مراجع قضایی رو مخاطب قرار میدادند، این بار روی سخنش با مدیران مسئول روزنامه‌های غیر دولتیه. میخواستم دلیل این امر رو توضیح بدید.
ببینید، این روش جدیدی که دولت پیدا کرده است، ابتکار عمل برای گسترده کردن سانسور و محدودیت، فشار گذاشتن روی مدیران است، مدیران نشریات، مدیران مسئول که در مقابل قانون هم مسئولند، ولی این در مقابل قانون مسئول بودنشون برای دولت کفایت نمی کند. دولت از اونها چیز بیشتری می خواهد. دولت از اونها نمی خواهد که حرفهایی بدون مأخذ ننویسید. دولت از اونها میخواهد که انتقاد از من نکنید. دولت از اونها میخواهد که از من تعریف کنید. و اونها رو به شکل‌های مختلف زیر فشار گذاشته. شرایط اقتصادی صنعت نشر هم انقدر شکننده است و انقدر نگران کننده است که شاید بشود گفت مدیران خیلی هم تقصیری متوجهشون نیست. برای حفظ سازمان خودشون دارن هی به این فشارات هم میدن. ما روزنامه‌نگاران معتقدیم که مدیران با ما هماهنگ‌تر بشند و در یک جاهایی مقاومت کنند. این فشارهایی که دولت به شکل‌های مختلف داره وارد می‌کنه، فشارهایی نیست که قانون اساسی ایران اجازه داده است.
حالا به اعتقاد شما، فضای سیاسی فعلی و نزدیک بودن موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی که از طرف خیلی از تحلیلگران حساس توصیف شده، چه تأثیری بر به گفته منتقدین زیاد شدن فشارهای رسانه‌ای در ایران داره؟ آیا اساساً به نظر شما ارتباطی بین این دو مسئله وجود داره یا این روند در واقع ادامه همون رویکرد قبلی فشار بر رسانه‌ها و مطبوعات که در سالهای گذشته هم وجود داشته؟
در حقیقت هر دو عامل هست. ادامه روند سابقه با این تفاوت که دولتی سر کار آمده است که اعضایش تمام حق رو مال خودشون میدونن و اصلا کسی دیگه رو دارای حق نمیدونند و به همین جهت هر انتقادی رو توطئه میبینند و اونم نه توطئه علیه خودشون بلکه توطئه علیه نظام و نه تنها توطئه علیه نظام بلکه توطئه علیه دین، علیه کشور، علیه تمامیت ارضی. چرا؟ به خاطر اینکه شما گفته اید که مثلا فرض کنید گزارشی که دیروز آقای احمدی نژاد مجلس دادن اون چیزی نیست که قانون میگوید، این یه تقلب است در آمار دادن و گزارش دهی. به این دلیل این یه طرفش این هستش که خب یه همچیزی میخوان، ولی عمده بله، من به نظرم بیش از 60% مربوط است به نزدیک شدن انتخابات. ملاحظه کنیم در 28 ساله گذشته که جمهوری در ایران بر سر کار بوده است، تقریبا هر کدام از دولت‌هایی که سر کار بودند در مورد انتخابات یک کارنامه مثبتی دارند. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نوری به اصطلاح از جناح چپ وزیر کشور بوده است ولی جناح راست برنده انتخابات شده. دولت آقای هاشمی، آقای بشارتی وزیر کشور بوده است از جناح راست، از توش دوی خرداد متولد شده. دوی خردادی ها و اصلاح طلبان سر کار بوده اند، از توش آقای احمدی نژاد متولد شده. پس بنابراین اجزایی در داخل کارکرد بوده است که اجازه میداده این انعطاف رو. الان آقایون با فرستادن گروهی از نظامیان وزارت کشور و فشار آوردن مطبوعات دارن شرایط رو به تکلیف میکنن که این راه رو ببندند. به معنی دیگر اینکه از انتخابات پیروز بیرون بیان. خیلی ساده.
این رادیو فرداست. ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. سپاس که با مایید. گفتگو با اکبر گنجی پیرامون دیدارش با معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد، انتقاد از گزارش عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد، 800 سالگرد تولد مولوی و دیگر گزارش‌های فرهنگی و ورزشی را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. اما تا پیش از آن بار دیگر مروری داریم بر خبرهای ایران و جهان. بار دیگر محمد زرقامی.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل وارد بیت المقدس شد. خانم رایس سپس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن گفتگو خواهد کرد. سفر خانم رایس در تدارک برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه انجام می شود. قرار است این کنفرانس به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا در اواخر ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شود. کابینه اسرائیل امروز تشکیلات حاکم بر نوار غزه را به عنوان نهاد دشمن اعلام کرد. گفته می شود این تصمیم به دولت اسرائیل امکان می دهد تا تأمین آب، برق و سوخت برای نوار غزه را که هم‌اکنون تشکیلات حماس بر آن تسلط دارد متوقف کند. پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل تقریبا هر روز ادامه دارد و دولت اسرائیل گرم بررسی چگونگی واکنش به این راکت اندازی هاست. محمد علوی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که اسرائیل توانایی حمله هوایی به ایران را ندارد. او در این حال افزوده است که ما نیز طرحی را تهیه کرده ایم که در صورت حمله احتمالی اسرائیل، بمب افکن‌های جمهوری اسلامی بتوانند حمله متقابلی را به خاک اسرائیل انجام دهند. معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ادامه داده است که تحریم ایران و عدم واگذاری تجهیزات جدید هوایی و دفاعی به حکومت تهران نعمت بزرگی بوده که سبب ارتقای توان رزمی در داخل آن کشور شده است. جمهوری اسلامی غالباً به مناسبت‌های گوناگون اعلام می‌کند که به فناوری و تجهیزات پیشرفته نظامی دست یافته است، اما بسیاری از کارشناسان بین‌المللی موارد اعلام شده را اغراق‌آمیز می‌دانند. محسن پاکائین سفیر جمهوری اسلامی در بانکوک پایتخت تایلند در گفتگو با خبرگزاری فارس همکاری هیئت‌های اسرائیلی و ایرانی در تایلند را برای شناسایی هویت اجساد ایرانی حادثه سقوط هواپیما در پوکت تکذیب کرده است. روزنامه های اسرائیلی روز گذشته با چاپ عکس هایی از همکاری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در این زمینه خبر داده بودند. و هفته‌نامه جینز دیفنس در شماره 26 سپتامبر خود به نقل قول از منابعی در وزارت دفاع سوریه می نویسد که در جریان انفجاری که 26 ژوئن گذشته در زرادخانه‌ای در شهر حلب سوریه روی داد، علاوه بر 15 پرسنل نظامی سوری، شماری از مهندسان ایرانی تسلیحات موشکی نیز کشته شدند.
محمد زرقامی بود با نگاهی به آخرین خبرها. باز می گردیم به مسائل حقوق بشری ایران. اکبر گنجی روزنامه‌نگار دگراندیش که کمپینی را برای رسیدگی به مسائل حقوق بشر در ایران از طرف سازمان ملل متحد شروع کرده و امضای 300 تن از روشنفکران جهان را در این باره جمع‌آوری کرده است، روز گذشته با معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل ملاقات کرد. شهرانه تبری در گفتگویی با اکبر گنجی از چند و چون این دیدار پرسیده است.
آقای گنجی، شما دیروز با معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل ملاقات کردید برای این کمپین جدیدی که شروع کردید. ممکنه بگید چه صحبتایی شد و چطور بود؟
روز گذشته من در دیداری با آقای پسکو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، نامه‌ای رو که خطاب به دبیرکل سازمان ملل در رابطه با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران نوشته بودم و این نامه رو خوشبختانه 300 نفر از نامزدترین روشنفکران جهان امضا کردن و تایید کردن، طی این دیدار نامه رو رسما تقدیم ایشون کردم و ایشون نامه رو قول دادن که حتما دبیرکل سازمان ملل پیگیری خواهند کرد مفادش رو.
خب در صحبتی که با ایشون داشتید به طور خاص چه مسائلی مطرح شد؟
صحبت ما پیرامون نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران بود و وضعیت دشواری که به لحاظ خارجی و داخلی ما درگیرش هستیم. لحاظ خارجی گفتم که ما الان با این خطر کشور ما رو گروه هستش که مورد تهاجم نظامی قرار بگیره و یک فاجعه برای ما روی بده و این چیزیست که متاسفانه زمامداران جمهوری اسلامی کشور رو به اون سو دارن میرانن و به لحاظ داخلی هم با سرکوب‌های گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر ما روبرو هستیم و من حوزه‌های مختلفی که این حقوق داره توش نقض میشه رو تو این گزارش بهشون شرح دادم. انواع اقسام داره در مورد کارگران، در مورد زنان، در مورد معلمان. مثلا یکی از نمونه‌هایی که من خدمتشون عرض کردم این بود که جمهوری اسلامی در سال 1367 در اون تابستان هزاران زندانی رو کشته، به قتل رسونده و بعدها خانواده‌ها به مرور فهمیدن که اینها در کجا دفن شدن. الان سال‌هاست که در تابستان خانواده‌ها می‌خوان برن سر قبر فرزندانشون و جمهوری اسلامی ایران از این کار ممانعت می‌کنه و با اونها برخورد میکنه و حتی بازداشتشون میکنه. دیگه فرزندان ایرانو به قتل رسونده و حتی نمیذاره اینا سر قبر فرزندانشون حاضر بشن. مخالفینو بازداشت میکنن، ته استلای انفرادی میذارن، شکنجهشون میکنن، مجبور میکنن بیان پشت تلویزیون نمایش‌ها شو اجرا کنن، بعد به جرائم ناکرده اعتراف بکنن. و همینطور تو حوزه‌های دیگه ما روبرو هستیم. در بحث روزنامه‌ها ما از ابتدای سال جاری مسیحی منظورمه، از ژانویه تا الان 13 روزنامه در ایران بسته شده و امروز ایران بزرگترین کشور خاورمیانه در داشتن زندانی روزنامه نگار هستش و شما میدونید با کارگرا برخورد میشه، با زنا برخورد میشه، با همه
آقای کنجی شما در این مسئله نقض حقوق بشر به این حمله هایی که به مردم در خیابون میشه، به جوان ها، به زن ها، راجبه اون هم صحبت کردید؟
بله بله، به طور خاص به این مسئله اشاره شدش که اینها هر سال تابستون یک هجوم وسیعی و به تو خیابون ها به مردم میارن، به جوان ها میارن، به خانم ها میارن برای به اصطلاح رعایت حجاب و من که این نکات رو شرح می دادم خود ایشون هم تصدیق می کرد و کاملا مطلع بودش از این وقایعی که اونجا داره روی می ده در این زمینه.
در مورد اعدام ها چطور؟ ایران یکی از بالاترین رقم اعدام ها رو داره و سازمان عفو بین الملل بارها به این موضوع اعتراض کرده. راجع به این موضوع هم صحبت کردید؟
در مورد اعدام ها هم دو نکته اشاره کردم. یکی این که به طور گسترده طی ماهای اخیر تو ایران اعدام صورت میگیره و این اعدام ها در میادین به طور علنی صورت میگیره و هدفش ایجاد رعب و وحشت توی مردم هستش که این کار رو به صورت علنی میکنن و ما گفتیم با این کار مخالفیم و نه تنها با این کار مخالفیم بلکه من تاکید کردم که ما با اصل مجازات اعدام هم به عنوان یک مجازات مخالف هستیم و باید مثل اتحادیه اروپا که مجازات اعدام درش وجود نداره این مجازات از قوانین ایران حذف بشه. این هم نکته بود که من روش تأکید کردم. به هر حال آقای پسکو معاون سیاسی سازمان ملل ایشون تایید می‌کردن، همدردی کردن، من اعتراض کردم که اون توجه شایسته‌ای رو که سازمان ملل باید به نقض حقوق بشر در ایران باشه نداره و تمام توجه سازمان ملل متأسفانه معطوف به مسئله هسته‌ای شده. ایشون هم قبول داشت و تأکید کردش که باید توجه بیشتری به نقض حقوق بشر در ایران بشه و قول دادن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. ایشون گفتن که قبل از اینکه خانم آربور به تهران برن با خانم آربور صحبت کرده بودن و به دنبال راه‌هایی می‌گشتن که بتونن وضعیت حقوق بشر در ایران رو بهبود ببخشن و ایشون قول دادن که با دبیرکل در این زمینه صحبت بکنن و مفاد نامه‌ای رو که 300 تن از روشنفکران جهان به ایشون نوشتن رو پیگیری بکنن.
دیدار اکبر گنجی با معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل و کارزار حقوق بشریش، گفتگوی شهرانه طبری بود. در مراسمی به مناسبت روز قضات در آلمان، جایزه حقوق بشر امسال کانون وکلای دادگستری آلمان به ناصر زرافشان وکیل ایرانی تعلق گرفت. در این مراسم آقای زرافشان از نقض حقوق بشر در ایران سخن گفت و یادآور شد که با این حال جنبش زنان و جنبش‌های دانشجویی و کارگری همچنان پویاست. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان در آلمان می‌شنویم، شهرام میریان.
روز قضات آلمان که 19 سال پیاپی است در این کشور برپا می شود، طی مراسمی در شهر وورتسبورگ جایزه حقوق بشر این بار خود را به دکتر ناصر زرافشان اعطا کرد. این وکیل سرشناس ایرانی پس از دریافت جایزه خود در برابر صدها تن از حاضران از قوه قضاییه کشورش سخن گفت. دستگاهی که به نوشته روزنامه آلمانی زود دوچه بر قتل‌های زنجیره‌ای در ایران سرپوش گذاشت، چرا که این قتل از سوی نهادهای حکومتی به مرحله اجرا درآمده بود و وکیل قربانیان این قتل هم به اتهام ضدیت با حکومت راهی زندان شد. دکتر ناصر زرفشان در سخنان خود از کوشندگان حقوق بشر در ایران هم سخن گفت که چگونه به خاطر فعالیت‌هایشان بر آنها برچسب ضدیت با نظام زده می شود. این روزنامه آلمانی سپس به چگونگی محاکمه دکتر زرفشان در بهار 5 سال پیش در یک دادگاه نظامی می پردازد. دکتر زرفشان در ادامه سخنان خود در شهر وورتسبورگ آلمان از کشورهای اروپایی خواست در پیکار علیه تروریسم جهانی دست به محدود زدن حقوق مدنی شهروندان خود نزنند. وی در این مراسم از اعتصاب قضای خود در زندان هم سخن گفت و یادآور شد که اگر فعالیت‌های سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان نمی بود، شاید او در زندان زنده نمی ماند. این وکیل ایرانی در پایان سخنان خود به نشانه‌هایی از تغییر و تحول در ایران هم اشاره کرد و از پویایی جنبش‌های زنان، دانشجویان و سندیکاها سخن گفت. در پایان این مراسم تمام حاضران به پا خواستند و برای مدتی طولانی برای دکتر زرفشان دست زدند. به نوشته روزنامه زود دوچه، بر پاکنندگان اعطای جایزه حقوق بشر به ناصر زرفشان نگران آن بودند که وی برای دریافت جایزه خود اجازه خروج از ایران نصیبش نشود. خانم هرتا دوبلا گملین، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان بوندستاگ که در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر به دکتر زرفشان حضور داشت، به این وکیل ایرانی لقب نگهبان حقوق بشر داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همینجا یادآوری میکنم که میتوانید نظر خود را درباره مسائل حقوق بشری و دیگر مسائل روز ایران و جهان با رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221124113 شماره پیامگیر ماست. ساعت 19:11 است به وقت تهران. صدای ما را از پراگ رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی ماست. این مجله خبری را با گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. در پی ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مجلس شورای اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد دولت پرداخته است. آرمان مصطفی.
در این بیانیه جبهه مشارکت وعده‌های آقای احمدی نژاد در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را یادآوری می‌کند و می نویسد که وی نه تنها برای عملی کردن این شعارها برنامه ای نداشت، بلکه عملکرد اقتصادی دولت در 2 سال اخیر نه با برنامه 4 توسعه منطبق بوده و نه با چشمنداز توسعه 20 ساله کشور. و به طور خلاصه به گفته جبهه مشارکت، دولت محمود احمدی نژاد اصلاً برنامه اقتصادی مشخصی ندارد و با اتکا به درآمد سرشار نفت در 2 سال اخیر تصمیمات اقتصادی خلق و سائه می گیرد، آزموده ها را باز می آزماید و در نتیجه در زمینه های مانند اشتغال، مسکن، سرمایه گذاری های زیربنایی و تورم وضع نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. ایرادهای جبهه مشارکت بر سیاست های اقتصادی دولت تا چه حد وارد است و چه مقدار از آن را باید به حساب رقابت های سیاسی درونی گذاشت؟ در این زمینه از توضیحات دکتر علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران بهره‌مند می‌شویم. آقای رشیدی، آیا درست است که محمود احمدی نژاد برای تحقق شعارهای انتخاباتیش هیچ برنامه‌ای نداشت؟
ببینید، انتخاب آقای احمدی نژاد برای من یک حادثه بود. یعنی حتی 1-2 ماه قبل از اینکه انتخابات انجام بشه، سهم و نقش ایشون در آرا بسیار پایین بود و از 5-6% تجاوز نمی‌کرد. بنابراین ایشون فرصت این که یه برنامه جدی داشته باشه برای پس از انتخاب شدن، خب این فرصت رو نداشت.
اگر آقای احمدی نژاد پیش از انتخاب به ریاست جمهوری برنامه‌ای برای تحقق شعارهایش نداشت، اکنون بیش از 2 سال از ریاست جمهوری او می‌گذرد. آیا در این مدت هم برنامه‌ای تدوین نشده است؟
ببینید، فرصت بوده و امکانات مالی هم بوده و مخصوصاً درآمدهای ارضی مملکت رو اگر در نظر بگیریم، هر کاری رو میتونستن انجام بدن، ولی متاسفانه روش کاریشون با روش برنامه‌ای مطابقت نداره.
مشخصه روش کار آقای احمدی نژاد چیه؟
ببینید، ایشون بر حسب زمان و مکان چیزایی به ذهنشون میرسه و اینا رو میگن و متاسفانه ما یک مجلس قانونگذاری جدی که بخواد مطابق قانون عمل کنه نداریم و متاسفانه باز هیئت وزیران یه هیئت وزیران تا حدی مرعوب هست، یعنی ایشون هر چی که میگه یا هر کاری میکنه در مدت یه شب میبینید که تعداد زیادی مثلا ممکنه تصویبنامه بگذره و فردا صبح هم اون مجلس دنبال رو هم اینا رو تصویب میکنه.
جبهه مشارکت یادآوری میکند که دولت آقای احمدی نژاد در دو سال اخیر حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و این غیر از درآمدهای دیگر دولت است، از جمله درآمدهای مالیاتی که سالانه معادل 7 تا 8 میلیارد دلار است. با این توضیحاتی که شما دادید، اگر این منابع سرشار در اختیار دولت آقای احمدی نژاد نمی بود، اقتصاد ایران به چه صورتی در می آمد؟
بله، اونو باید از خودشون پرسید. درآمدی بوده و چون ما بانک مرکزی نداریم که مثلا سیاست‌های پولی مستقلی داشته باشه، این درآمدها بلافاصله تبدیل میشه به ریال و ایشون هم الحمدلله عدالت محور هم که هستن اینا رو خرج میکنن.
علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران. جبهه مشارکت وعده داده است که در هفته‌های آینده ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در بخش‌های نفت، صنایع و معادن، کشاورزی و مسکن را نیز منتشر کند.
گزارش همکارم آرمان مصطفی بود. یادآوری می‌کنم که اطلاعات بیشتر درباره این گزارش و دیگر گزارش‌هایی را که در رادیو می‌شنوید می‌توانید در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
www.radiofarda.com. این مجله شامگاهی را با گزارش‌های فرهنگی پی می‌گیریم. بنیاد میراث ایران در لندن با همکاری موزه بریتانیا 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین رومی را با کنفرانسی 3 روزه در آمفی‌تئاتر و قسمت آموزشی موزه بریتانیا جشن گرفتند. اجازه دهید به لندن برویم، جایی که همکار ما شهران طبری که به این کنفرانس رفته بود با چند تن از شرکت کنندگان آن گفتگو کرده است.
جهان پر اعجاب، استاد شعر جلال الدین رومی، نام کنفرانسی است که به مناسبت 800مین سال تولد مولانا به مدت 3 روز در موزه بریتانیا در لندن برگزار شد. خانم‌ها دکتر لیلی انور و دکتر فاطمه کشاورز که از سخنرانان کنفرانس نیز بودند، برنامه‌ها و سخنرانی‌ها را تدارک دیدند و تنظیم کردند. دکتر فاطمه کشاورز درباره این کنفرانس به رادیو فردا می‌گوید:
هدف کنفرانس که نشون دادن پیچیدگی هنر شعری مولانا بود در مرحله اول و تحلیل افکارش، ولی ما بیشتر می‌خواستیم تاکید رو بذاریم روی زیبایی و اعجاب‌آوری شعر مولانا و بعد تقاضای مقاله کردیم و از اطراف دنیا، از جمله ایران و اروپا و آمریکا، برای ما مقاله های مختلف فرستاد.
این کنفرانس در مجموع از 5 نشست تشکیل شد و در آن 28 مقاله ارائه شد. در شب اول کنفرانس لیلی و ایرج انور همراه موسیقی آرش مرادی و فریبرز کیانی قطعاتی از اشعار مولانا را اجرا کردند. با لیلی انور که تز دکترایش از تضاد تا وحدت در دیوان شمس پژوهشی ارزنده در مولانا شناسی است و مدیر دانشکده زبانهای فارسی در پاریس است میگویم، این روزها مولانا در غرب شهرت و محبوبیت عام پیدا کرده است و در محافلی که شناخت ادبی از اشعار و فلسفه او ندارند بسیار رایج شده. در این کنفرانس هم چند تن از اساتید به این موضوع پرداختند. شما این عامی شدن مولانا را چطور می‌بینید؟
مردمی بودن مولانا مال قرن 20 و 21 نیست. مولانا از همون در زمان حیات خودش هم مردمی بود، هم خیلی شاعر بزرگ و البته اهل تصوف بود. بنابراین نمیتونیم بگیم که این موضوع جدیدیه. مردمی بودن مولانا هیچ معنیش نیست که ارزش شعرش رو بخواد بیاره پایین، یا مثلا بگیم که پس خیلی مهم نیست که ما راجبش به صورت جدی و دانشگاهی حرف بزنیم. ما در این کنفرانس منظورمون این بود که اتفاقا نشون بدیم که این دو بچه نمیشه از هم جدا کرد. یعنی در واقع زیبایی شعر مولانا، اون چه که باعث میشه که مردمی باشه، اون چه که باعث میشه که حتی از طریق ترجمه های بعد مردم شیفته مولانا میشن، این رو نمیشه جدا کرد از بلند پروازی فکر، از قدرت تفکر، در واقع
پیچیدگی
ذهن. اینا همه در واقع یه نوع ادغامی پیش اومده بین این دوتا که جزء چیز شگفت‌انگیزترین جنبه های کار مولانا اینه که تونسته فکرهای فلسفی پیچیده رو بیاره در استعاره ها و ایماج های شعری، یه جوری اینا رو ارائه داده که آدمای خیلی ساده که هیچی نه از اسلام و تصوف و شعر ایرانی میدونن شیفتش میشن، همچنان که آدمایی که خیلی اساتید بزرگ فلسفه هم متوجه این زیبایی میشن.
مجید نفیسی، شاعر و منقد ادبی ساکن کالیفرنیا، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود که به نحوه شناساندن اخیر مولانا در جهان غرب انتقاد داشت. او انتشار اشعار مولانا را از طرف کولمن بارکس که اقتباسی آزاد از ترجمه دقیق نیکلسون کرده است در مقاله تحت عنوان کولمن بارکس و خر رونی زیر ذره‌بین می‌برد و به رادیو فردا می‌گوید:
به خاطر تحریفی که کولمن بارکس در شعر رونی انجام داده من بهش انتقاد کردم. تحریفی که انجام داده دو جنبه داره. یکی جنبه به اصطلاح بد قضیه هست، به این معنا که مولوی رو کولمن بارکس از خواستگاه ملی و فرهنگی و مذهبی خودش جدا کرده، تو گویی که این شاعر 800 سال قبل از آسمون افتاده.
چی از آسمون افتاده؟ منظورتون چیه؟
به این معنا که حداقل تا چندین سال پیش من در هیچ صحبت رادیویی یا تلویزیونی کولمن بارکس که راجع به رومی انجام میشد هیچ وقت ندیده بودم که بگه که این رومی از کدوم کشور اومده، به چه زبانی مثنوی و غزلیاتش رو نوشته و از چه مذهبی بوده. بیشتر به خاطر اهداف غیر ادبی و تجاری خودش، بیشتر برای اینکه اسم خودش مطرح بشه. در واقع رومی به صورت یک کالای تجاری در بیاد. یه جنبه دیگه اون وقت تحریفش، که حالا اسمش به اصطلاح تحریف خوب توی گیومه میذاریم، اینه که اومده تمام جنبه های عقب مونده ای رو که در تفکر مولوی وجود داره، یعنی اون چیزی که من اسمش میذارم یکی فلسفه یه ضد زنش و یکی مرشدگرایی مولوی که شاید بخش زیادیش ناشی از نوع تفکر 800 سال پیشه مولوی هست، اینها رو اومده حذف کرده به یک صورت جدیدی داره بوده. نتیجه این تحریف به اصطلاح خوب چیه؟ نتیجهش اینه که برای ملتی مثل ملت ایران که مثنوی یکی از کتاب‌های فرهنگ سازشه و بسیاری از جنبه‌های عقب موندگی‌های فرهنگی در اون هست، به جای اینکه اجازه بده که خود ملت، روشنفکران ملت از طریق کار نقد فرهنگی، مثلا کاری که فرض کنم من با نوشتن کتابم در جستجوی شادی در نقد فرهنگ مردپرستی و مردسالاری در ایران خواستم انجام بدم و نشون بدم که چگونه ما باید بتونیم به جنبه های ضد زن فرهنگ خودمون، به جنبه های مردپرستانه فرهنگ خودمون فائق بشیم، میاد اونو از دست ما میگیره.
بزرگداشت مولانا در لندن، گزارش و گفتگوهای همکارم شهران تبری بود. همچنان در حوزه فرهنگ و هنر، فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی که ماه گذشته جایزه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد، به عنوان نماینده فرانسه در 80مین دوره اسکار برگزیده شده است. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
فیلم انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی و ونسان پارانو که بر اساس وقایع انقلاب ایران ساخته شده است، از سوی مرکز ملی سینما در فرانسه به عنوان نمایندگی سینمای فرانسه در 80مین دوره اسکار برگزیده شد. این فیلم سیاه و سفید که در ماه مه گذشته جایزه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد، در واقع اتوبیوگرافی مرجان ساتراپی است که پیش از این در داستان مصوری به همین نام توسط او منتشر شده است. پرسپولیس که با فضای اکسپرسیونیستی و نگاهی طنزآمیز و شاعرانه ساخته شده، با شرکت در جشنواره فیلم کن بحث‌ها و جدل‌های فراوانی را موجب شد. پس از اعتراض جمهوری اسلامی به حضور پرسپولیس در جشنواره کن و ضد ایرانی خطاب کردن این فیلم و اظهارات برخی از مقام‌های حکومتی در محکوم کردن مضمون آن، چندی پیش سفارت ایران در تایلند نیز مانع از به نمایش درآمدن این فیلم در جشنواره فیلم بانکوک شد. همچنین در تیر ماه گذشته بنیاد سینمایی فارابی در ایران به نشانه اعتراض به پخش فیلم پرسپولیس در جشنواره سینمای کودکان جیفونی در ایتالیا داوران نوجوان ایرانی را به کشور بازگرداند. این فیلم پرحاشیه که قرار است در آخر دسامبر به روی پرده سینماهای آمریکا برود، یکی از نامزدهای سینمای فرانسه برای شرکت در اسکار 2008 میلادی است. به جز پرسپولیس، فیلم‌های دیگری چون لیدی کاترلی ساخته پاسکال فرران و دختر جوان از الیور داهان که درباره زندگی ادیت پیاف خواننده معروف و فقید فرانسه است و از جوان گذشته بیش از 1 میلیون تماشاگر را به سالن سینماهای آمریکا کشانده است نیز نامزد حضور در اسکار بودند. پرسپولیس از سوی اعضای کمیسیون انتخاب برای اسکار 2008 میلادی برگزیده شد. این کمیسیون متشکل از 7 نفر از جمله کلود دوران، رئیس کمیسیون کمک به تهیه و تولید فیلم، مدیر یونی فرانس، سازمان ارتقای سینمای فرانسه در جهان، تری فرمو، نماینده جشنواره کن و آلن ترزیان، رئیس آکادمی سینما در فرانسه است. اسامی نامزدهای دریافت اسکار قرار است در ماه ژانویه به شکل رسمی اعلام شوند.
موفقیت دوباره ی انیمیشن مرجان ساتراپی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه. گزارش محمد زرقامی بود. بار دیگر یادآوری میکنم که گزارش های ما رو میتوانید در وبسایت اینترنتی هم دنبال کنید اگر در ایران زندگی میکنید و برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت مشکل دارید، میتوانید به آدرس فیلترشکن روز ما مراجعه کنید، tahmures.com. و با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله شامگاهی، همچون همیشه نگاهی داریم به آخرین های دنیای ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
با شکست مسعود هاشم‌زاده در وزن 120 کیلوگرم و حذف او از پیکارهای این وزن، پرونده کشتی فرنگی تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی 2007 باکو، جمهوری آذربایجان با 1 مدال طلا، 2 برنز و 26 امتیاز بسته شد. تا پیش از پایان رقابت‌های سنگین وزن کشتی فرنگی، ایران در پشت سر گرجستان در مکان دوم جدول رده‌بندی تیم این مسابقه ها قرار دارد. در کشتی فرنگی تنها حمید سوریان در 55 کیلوگرم، سامان طهماسبی در 84 کیلوگرم و قاسم رضایی در 96 کیلوگرم جواز حضور در المپیک 2008 پکن را دریافت کردند. امروز چهارشنبه در شروع پیکارهای کشتی آزاد، مراد محمدی قهرمان 60 کیلوگرم جهان در سال 2006 با شکست از یک کشتیگیر گمنام مقدونیه‌ای از دور مسابقه ها خارج شد. او در دور اول سعید آذربایجانی، کشتیگیر ایرانی تبار کانادایی را برده بود، اما با شکست کشتیگیر مقدونی در دور سوم، مراد محمدی فرصت کشتی در میان بازنده ها را نیز نیافت. در روزی شکست بار برای کشتی ایران، تقی داداشی در 55 کیلوگرم نیز به سرنوشت مراد محمدی دوچار شد و از دور مسابقه ها بیرون رفت. علیرضا حیدری، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، دو شکست کشتیگیران یاد شده را ضربه ای سخت عنوان کرد. در تازه ترین رده‌بندی فوتبال جهان از سوی فیفا، ایتالیا در سایه پیروزی 2-1 در اوکراین با 2 پله صعود بار دیگر در رده اول قرار گرفت. در رده‌بندی ماه سپتامبر ایران 4 رده بالا آمد و در پله 40 ایستاد. ژاپن با 7 رده جهش در رده‌بندی جهانی، در رده‌بندی آسیا اول است و ایران، استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی و عراق به ترتیب همچنان در رده‌های بعدی قرار دارند. در رده‌بندی جهانی بعد از ایتالیا، کشورهای آرژانتین، برزیل، آلمان، هلند، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، انگلیس و کرواسی به ترتیب 2 تا 10 هستند. بعد از 4 ماه تعطیلی از بعد از ظهر امروز با انجام 4 مسابقه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مرحله حذفی خود را آغاز می‌کند. در یکی از این مسابقه‌ها تیم سپاهان اصفهان در فولادچهر به پیکار تیم ناکازاکی فرونتیل از ژاپن می‌رود. به گزارش سایت AFC دو تیم برای اولین بار در این مرحله جام حضور دارند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از قول لوکا بوناچیچ سرمربی تیم سپاهان نوشته است که پیروزی در مسابقه چهارشنبه در مرحله رفت یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان هدف اصلی تیمش در این فصل پربار برای سپاهان است.
بله شنوندگان ورزش دوست ما حتما متوجه شدن که دنیای ورزش این مجله شامگاهی را فریدون شیبانی تهیه کرده بود و نه آنگونه که در ابتدا به اشتباه گفتم فریبرز غریب. خب دوستان در اینجا به پایان این مجله